تر با کارگر رو ادامه بدن. اما اومدن خلای قانونی. من اعتقاد دارم ایشون میفرماد قانون کار 100% کارگری، بله اگر اجرا بشود 100% کارگری، اما عدم اجرای 100% کارفرماییه. و چون قانون قدرت کارفرمایان بیشتره و عدم اجرای قانون کار تو کشور ما داریم، پس میبینیم قانون کار چماقی شده روی سر کارگر، بله. کوبیده میشه و عدم اجراش کارفرمای حمایت میکنه. این یک
آه.
پس اگر ببینید
آقای توفیقی اجازه میفرمایید که
نه بذار من ادامه بدم، یه فرمایش شده که ادامه داشت. خب این بحث اول که اگر قانون هفت قانون ماده هفت اجرا بشه، این امنیت ایجاد میکنه و نگرانی دوستان ما را از جابجا شدن کارگری جدا میکنه. بحث بعدی راجع به حداقل دستمزد و مشاغل روستایی، قانون کار ماده 41ش به صراحت اعلام میکنه اگر ما بخوایم منطقی موضوع تعیین بکنیم نمیتونیم با این طرف حداقل دستمزد ببندیم. چرا؟ چون حداقل دستمزد فعلی یک دوم میانگین هزینه سبد خانواده در استانهای کم برخورداره. یادمون نره ما دنبال استثمار نیستیم، دنبال بهره کشی نیستیم، دنبال نظام ارباب رعیتی نیستیم، نمیخوایم لباس جدیدی تن اون افکارهای پلید فقط سرمایه داری بکنیم و نگاه نئولیبرالیستی داشته باشیم به نیروی کار. وقتی ادعا میکنیم نیروی کار جز اون چهار امه، من، ماشین، متد، متریال، پس بعدش احترام بذاریم، نه اینکه بگیم آقا اون راضیه، بعد از فقر، از فلاکت، ببخشید از فقر و فلاکت راضیه بدن عضو بدنشو بفروشه، از فقر و فلاکت حاضر به بد اخلاقی اجتماعی رو بیاره، بعد من بهش اجازه بدم؟
آقای توفیقی ما نکته شما رو گرفتیم، اجازه بدید یک به یک پاسخ آقای شیر محمدی فر هم بشنویم. آقای شیر محمدی فر،
موضوع این هستش که به نظر من حالا این الفاظی که جناب آقای توفیقی به کار بردن رو به هیچ وجه ما بهش معتقد نیستیم و اعتقاد داریم که در حقیقت منابع انسانی یکی از منابع اصلی تولید هست. حالا من نمیخوام وارد اون الفاظی که ایشون به کار بردن بشین و الان زمانش نیست، امروز زمان همدلیه و کنار هم نشستن هستش. همین ادبیات بوده که ما رو به اینجا رسونده، این ادبیات تند و در حقیقت تندی که هیچ موقع اجازه نداده توافق ایجاد بشه. ببینید در مورد منابع کار دیدگاه ما اصلا این چیزی که ایشون گفتن نیست. ما منابع انسانی رو به عنوان یکی از مزیت‌های رقابتی کشور، نه در مورد تولید داخل بلکه حتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی میدونیم. ببینید در مورد اهمیت منابع انسانی همین بس که من خدمتتون عرض بکنم امروز یکی از مزیت‌های رقابتی ایران منابع انسانیشه. ما امروز رتبه یک مهندسین رو در دنیا داریم و به این افتخار میکنیم. اصلا اینطور نیست. اینها به نظر من مغالطه‌ای هستش که اتفاق افتاده. کارفرما دیدگاهش نسبت به منابع انسانی به عنوان مهمترین منابع برای تولید هستش. به هیچ وجه همچین چیزی مد نظر کارفرماهای ما نیست و شاید همین گونه صحبت کردن ها بوده که امروز در حقیقت وضعیت رو به اینجا رسونده. صحبت من این هستش که ما توجهمون رو نه به کارفرما و نه به کارگر، باید توجهمون رو به کار بدیم. در کشور ما قانون خوب بسیار زیاد هستش، ولی همیشه ما مشکل اجرای قانون رو داریم. در من سوالم این هستش از جناب عالی و از در حقیقت بخشی که متولی حوزه کار هست، که فکر میکنم این وزارتخونه یکی از متولیان اصلی این موضوع هست، توجهشون به کار کجا قرار گرفته؟ ما داریم دعوا میکنیم سر کارگر و کارفرما، اما موضوع اصلی که کار هستش رو فراموش کردیم. امروز اگر توجه ما به حوزه کار جلب بشه خیلی از این مشکلات برطرف میشه. ما بحث استثمار وجود نداره. امروز در کشور ما اگر ما بخوایم اقتصادمون با شیوه صحیح و با الگوی صحیح حرکت بکنه، باید این صحبت‌ها رو بذاریم کنار و توجهمون هر دو، یعنی بخش کارگری و بخش کارفرمایی، به کار جذب بشه. من در یک برنامه‌ای که خدمتتون بودم یه نظرسنجی گفتم اعلام بکنید، از کارگران سوال بکنید آیا دوست دارید که با توجه به اون هزینه های امکان پذیر یک کارفرما شما بایستید و کار بکنید، یا میخواید کارخونه تعطیل بشه و شما اخراج بشین. درصد زیادی از کارگرها اعلام کردن نه، ما دوست داریم کار بکنیم حتی اگر حداقل رو دریافت بکنیم. این موضوع اول.
خیلی موضوع کوتاه بفرمایید، زمان
اون محدود میشه. موضوع دوم رو خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون. ببینید در کشور ما بسیاری از مسئولیت‌های دولت گردن کارفرما افتاده. ببینید ما حق مسکن داره پرداخت میکنه کارفرما، مگه وظیفه دولت طبق قانون اساسی نیست که مسکن بسازه برای مردم، برای کارگران؟ چرا باید این تحمیل بشه به کارفرما؟ یکی از دوستان وزارت کار به من میگفتن چون در فلان روستا ما مرکز بهداشت نداریم، ما باید این هزینه رو از کارفرما بگیریم تا این خودش رو بتونه به شهر برسونه. خب مگه این وظیفه کارفرماست که مرکز بهداشت بسازه؟ خب دولت محترم برو در اونجا مرکز بهداشت بساز. ببینید این فشارهای بزرگ بوده که روی کارفرما باعث شده این اتفاقات بیفته. اگر دولت، کارفرما و کارگر هر کدوم وظایف خودشون رو به درستی انجام بدن، حتما ما مواجهه با این مشکلات رو کمتر خواهیم داشت.
خیلی متشکرم آقای توفیقی. خیلی کوتاه اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
من چون هفته نیروی قوه قضاییه شروع شده عرضمو تمام میکنم با فرمایش شهید بهشتی. برادرم، خواهرم، رفتار و گفتار صادقانه اما خشن من بهتر از گفتار ریاکارانه اما زیبایانه. عرضم بوجود راجع فرمایش دوستمون، من ایشون رو نزاع دعوا اینو صحبت کردم، من نه نزاعی میبینم نه دعوایی میبینم. حق مسکن رجوع کنن ایشون به ماده فصل 6 قانون کار و ببینن خدمات رفاهی کارفرما رو مکلف و موظف میکنه برای کارگر خونه درست کنه. کدوم کارگر برای کارگر، کارفرما برای کارگرش خونه درست کرده؟ یک. قانون اساسی میگه دولت زمینه رو مهیا کنه برای داشتن یک مسکن مناسب، نمیگه دولت باید برای مردم خونه درست کنه. پس بهتر قانون رو درست بخونیم و تفسیر درستی پشت تریبون عمومی بکنیم.
بحث
بعدی این دوست بزرگوارمون، بعد بگم که اگر ما نظر سنجی بذاریم برای ناتوانان و کسایی که واقعا به آخر خط رسیدن، قطعا و یقینا نفس کشیدن های آخر رو به مرگ ترجیح میدن، اما وظیفه ما چیه؟ چرا نمیایم شفاف سازی کنیم قیمت تموم شده کالا در حال حاضر برای کارفرمای من چقدره؟ چرا نمیایم به این نهضت بپیوندیم؟ آقا به نهضت تموم شده قیمت تمام شده کالای کارفرمایی رو بیاریم و اجازه بدیم آمارها، اعداد، ارقام شفافیت خودشون رو پیدا کنن و واقعیت بپوشونیم، نه اعداد سازی کنیم. اون موقع میبینیم که دستمزد هیچ محلی از اعراب برای فشار به کارفرما نداره و کارفرما چون زورش به جای دیگه نمیرسه و سودش رو در این عدم شفافیت آماری میبینه، داره به این راه ادامه میده.
بسیار متشکرم.
عرایض من هیچ موقع حساکانه نبوده و نخواهد بود، بلکه پرده برداری از یک دومل زخمی و چرکینه سالیان سال جهل و خودفریبی جامعه‌ای که می‌خواد همینجور باقی بمونه.
درود بر شما. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. آقای توفیقی خیلی ممنونم. آقای شیر محمدی فر بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
متشکرم. در خصوص قراردادهای موقت در فضای کسب و کار گفتگو کردم با جناب آقای فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار، و آقای علیرضا شیر محمدی فر، مسئول کمیسیون صادرات و جذب سرمایه کانون عالی کارفرمایی. 12:37 دقیقه است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. خیلی متشکرم از اینکه همچنان برنامه رویداد رو میشنوید. میخوام بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه. نخستین ساعت بامداد پنجشنبه 30 خرداد، یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکا بعد از تجاوز به حریم سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در منطقه روبروی کوه مبارک استان هرمزگان هدف آتش پدافند نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و سرنگون شد و این پیام روشن و صریح نیروهای مسلح به جهان بود که در دفاع از امنیت مردم و مرزهای کشور با کسی شوخی نداریم. ابتدا صحبت‌های سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه رو بشنویم، برمیگردیم در این خصوص گفتگو خواهیم کرد.
در دو مرحله و چندین بار اخطار داده شده بود، یعنی این هواپیما سیستم هایی رو داره که موقعی که تماس گرفته میشه این اطلاعات رو مخابره میکنه به ایستگاه‌های مرکزی خودش و متاسفانه پاسخ ندادن.
خب در خصوص ساقط شدن پهپاد آمریکایی در حریم هوایی ایران گفتگو میکنم با سردار دکتر محمد تولایی، مسئول اشراف فرماندهی کل سپاه. سردار تولایی عزیز سلام بر شما، روز عالی بخیر، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکاران محترم و همینطور سرزعادت دارم خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر تولایی عزیز، صدای شما یه مقدار ضعیفه، اگه ممکنه بلندتر صحبت کنید که ما با کیفیت بهتر دریافت بکنیم. در خصوص ساقط شدن این پهپاد آمریکایی در حریم هوایی ایران بفرمایید که چه ابعادی رو در پی داشته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این هیاهوی تبلیغاتی که برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای مذاکره یا به تعبیر بگیم تسلیم نیروهای آمریکایی داشتن و
سردار تولایی
بله.
علی‌رغم اینکه کیفیت صدای شما مناسب نیست، اجازه بفرمایید همکاران ما مجددا با شما تماس بگیرن. در خدمتتون باشیم. زنده باشید. متشکرم. همطور که مستحضرید، موضوع این بخش گفتگوی برنامه رویداد سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا بعد از تجاوز به حریم سرزمینی جمهوری اسلامی ایران هست که در نخستین ساعات بامداد روز پنجشنبه 30 خرداد اتفاق افتاد. صحبت‌های سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه رو هم شنیدیم. تو این بخش قرار هست که گفتگوی داشته باشیم با سردار دکتر محمد تولایی، مسئول اشراف فرماندهی کل سپاه. ابعاد مختلف ماجرا رو از زبان ایشون بشنویم که به هر حال کاملا مسلطن و اشراف دارن به موضوع سرنگونی این پهپاد جاسوسی. سردار دکتر محمد تولایی عزیز، مجدداً سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی.
درود بر شما. خب ما منتظریم که توضیحات شما رو در خصوص ساقط شدن این پهپاد جاسوسی بشنویم که از چپ آدی برخوردار و چپ آدی رو در پی داشتیم.
بله. خدمتتون عرض می‌کردم که بعد از اون هیاهوی تبلیغاتی که برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای پذیرش خواسته های غیر مشروع رژیم تروریستی آمریکا مطرح می شد و با جنگ تبلیغاتی و حیای رسانه‌ای هم همراه بود، خب اون موضع قاطعی که مقام معظم رهبری و سایر مسئولین جمهوری اسلامی گرفتن که با اطمینان گفتن که ما نه مذاکره می کنیم نه جنگ صورت می گیره و به دنبال اون عقب نشینی های مستمری که نیرو مسئولین آمریکایی داشتند و نهایتاً هم از طریق نخست وزیر ژاپن پیام آوردند و پاسخ قاطعی شنیده شد که به دلیل بدعهدی ها و به اصطلاح عهد شکنی های مستمری که داشتن دیگه مذاکره ای صورت نمیگیره.
بله.
خب یک فعالیت هایی در سطح منطقه داشت انجام میگرفت و به شکلی اونها میخواستند یک مستندسازی هایی بکنند به خیال خودشون از اینکه ما جنگ طلب هستیم و قصد درگیر شدن رو داریم و اینها. خب این هواپیمای جاسوسی که فرستادن تقریبا جزو گرانترین و در لبه های فناوری پهپادها هست، تقریبا 220 میلیون دلار به اندازه به اصطلاح 6 فروند جنگنده F-35 این قیمتش هست. یعنی نشون میده که نه سرمایه گذاری زیادی برای این موضوع کرده بودن. و آقای برایان هوک یکی از کارشناسان نظامی آمریکا قبلا هم اعلام کرده بود که اینها ایرانی‌ها ادعای قدرت موشکیشون دروغه و اینها کارهایی که انجام میدن فتوشاپ هست.
بله.
در این چنین شرایطی و حالا تبلیغاتی که برای گاوهای شیردهشون در منطقه داشتن برای چپاول اموالشون و از قدرت و توانایی های خودشون میگفتن، از گنبد آهنین و سیستم های موشکیشون که هر جنبنده کوچکی رو میتونه بزنه و قدرت رادارگریزی که هواپیماها و پهپادهاشون داره، این تبلیغات گسترده‌ای رو که انجام دادن، خب این یک افتضاح نظامی برای اونها بود که یکی از مقامات آمریکایی امروز اعلام کرده بود که این برای ما بسیار دردناک.
بله.
چرا که تقریبا همه اون تبلیغاتی رو که طی این چند مدت اخیر انجام داده بودن، از این که قدرت نظامی خودشون رو خیلی برتر جلوه بدن و قدرت نظامی ما رو تحقیر بکنن و کوچک بشمارن،
بله،
این یک خط بطلانی کشید بر همه این ادعاها و به ویژه خط بطلانی کشید بر این ادعای دروغینی که ما به دنبال مذاکره هستیم و تهدید نظامی نداریم و اینها. خب ارسال هواپیمای جاسوسی فوق مدرنشون گویای این مسائل بود که اینها دروغی بیش نیست.
بله.
در هر صورت ما انشاءالله شاهد برهم خوردن معادله ظالمانه هستیم که اینها بر قدرت های منطقه دارن معادله قدرت در منطقه دارن تحمیل میکنن و تبلیغ میکنن و انشاءالله همجور که مقام معظم رهبری در 14 خرداد فرمودن که هندسه قدرت با مقاومت داره شکل میگیره و امروز ژئوپلیتیک مقاومت امروز حرف اول رو در منطقه میزنه، انشاءالله این شکلگیری قدرت مقاومت در منطقه و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی بر همگان ثابت خواهد بود و این اعتماد بی خودی که به قدرت آمریکا شده با تبلیغات، امیدواریم که سران کشورها رو به هوش بکنه و متوجه بکنه که اینها سرابی بیش نیست. این اگه میتونستن از خودشون دفاع بکنن، هواپیمای فوق مدرنشون ساقط نمیشد.
یه نکته مهمی هم که در خصوص این پهپاد وجود داره که خیلی تبلیغات کردن که این پهپاد غیر قابل ردیابی و انهدام هست و خب به فاصله خیلی کوتاهی بعد از این ادعا این اتفاق افتاد. آقای دکتر تولایی، ظرفیت پاسخ استراتژیک به تهدیدات و تغییر موازنه قدرت به نفع ایران در چه قالبی تحلیل میشه؟
بله، این معادله قدرت امروز درسته که ما هنوز از نظر به اصطلاح موازنه قدرت ممکنه قدرتمون قدرت به اصطلاح نظیر به نظیر نباشه. بله، هزینه نظامی که آمریکایی‌ها در دنیا دارن دنبال میکنن تقریبا 50% هزینه نظامی کل جهان هست.
بله.
و با ائتلاف‌هایی که دارن این درصد بسیار قابل توجهیه و قرارم نیست که ما در یک مبارزه و معادله نظیر به نظیر قرار بگیریم، همون جوری که شوروی سابق در دامش افتاد و موجب کاهش توانایی های اون کشور از ابعاد دیگه مؤلف های دیگه قدرت شد و اون رو ساقط کرد. ما به شکل کاملا هوشمندانه و با منطقی که خودمون داریم قدرت خودمون رو داریم افزایش میدیم بدون این که قدرت نظامی رو بتونیم برترین مؤلفه قدرت خودمون بکنیم و در یک به اصطلاح مسابقه تسلیحاتی ناخودآگاه بیفتیم.
بله.
یا در یک مسابقه تسلیحاتی کور به تعبیری بیفتیم. نه، ما با به شکل هوشمندانه داریم مؤلفه های قدرت رو با لحاظ همه مؤلفه های دیگر قدرت،
بله،
اون رو دنبال میکنیم، یعنی در یک تعادلی بین مؤلفه های قدرت داریم این مؤلفه قدرت نظامیمون رو افزایش میدیم به شکلی که با هوشمندی کامل و با درایت با منطق بتونیم هم به بازدارندگی نظامی برسیم، هم به بازدارندگی اقتصادی برسیم، هم به بازدارندگی فرهنگی و همه این مؤلفه های قدرت رو با در یک تعادل و توازن پیش ببریم که دچار اون مشکلاتی که کشورهای دیگه شدن نشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر تولایی عزیز، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
متشکرم. در خصوص ساقط کردن پهپاد آمریکایی در حریم هوایی ایران گفتگو کردم با سردار دکتر محمد تولایی، مسئول اشراف فرماندهی کل سپاه. دوازده و 49 دقیقه و 49 ثانیه از اینجا رویداد رادیو گفتگوست. معاون وزیر صنعت گفتن که قیمت فروش‌های فوری اعلامی توسط خودروسازا بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن 97 تعیین و از طریق شرکت‌ها اعلام شده و تعیین قیمت به صورت روزانه انجام نمیشه. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر امیر حسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو و کارشناس حوزه خودرو. آقای دکتر کاکایی سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بر این خصوصی خبری که فرمودین خدا خیرشون بده، بالاخره اعلام کردن. واقعیت اینه که اون طرح 5% حاشیه بازار که قرار بود در بهمن ماه پارسال شروع بشه،
بله،
عملاً هیچ وقت شروع نشد و در حقیقت یک عددی رو، یک قیمتگذاری جدیدی بر مبنای اطلاعات بهمن ما انجام شد و از اون موقع تقریبا ثابت میده، حالا با یه مقداری نوسانات خیلی کمی که توسط خودروساز اعلام میشه.
بله،
بله، اینطوری بوده. حالا اگه سوالی داری من درخواست.
و این که بفرمایید اصلا بر اساس چه نوع نظارتی این موضوع داره اعلام میشه الان؟
ببینید، من باید تاکید کنم دو تا طرح بود. یکی این که قیمت گذاری اجباری بود که تحت نظارت شورای رقابت بود، که خب اون عدد چون خیلی پست بود نتیجهش این شد که قیمت توی بازار بالا رفت، ولی خودروساز با قیمت پایین که گروه فقط به خودروساز زیان وارد شد و بازار به هیچ وجه تحت کنترل قرار نگرفت.
بله،
خوشبختانه در بهمن ماه که بالاخره همه ارکان نظام از جمله مجلس و دولت و خیلی حالا رکنای مختلف قبول کردن که این روش غلطه، اومدن طرح 5% حاشیه بازار رو اعمال کنن که متأسفانه در اونجا هم در حقیقت به این نتیجه رسیدن که چون خیلی بازار هیجان زده است این کار رو عملا پیاده نکردن و الان مدت ها تحت نظارت همین حمایت از مصرف کنندگان داره انجام میشه و اصلا مدرکش وجود داره. چیزی که نکته ای که شما رو احتمالا برای شنوندگان محترم و همیشه رسلا مشغولش میکنه به لحاظ ذهنی،
بله،
اینکه بس قیمت تو بازار چیه؟ قیمت تو بازار با قیمت فروش خودروساز فرق میکنه، مدت هاست که فرق میکنه،
بله،
و این در بازار ما عملا نظارتی نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ در حقیقت هر کسی مالک خودرویی هست، حالا یا خودرو یا چند خودرو خیلی فرق نمیکنه، ما بالاخره مالکیت خصوصی داریم و این افراد تصمیم میگیرن که با چه قیمتی بفروشن.
بله،
نکته ای که مهمه میتونه قیمت بازار رو کنترل کنه عرضه است، نه کنترل به اصطلاح تقاضا. چیزی که الان مثلا در مورد سکه و عرض و اینا در سالهای گذشته دیدین، شما مثلا مشاهده کردین که به اصطلاح پارسال سکه عرضه بسیار زیاد و حتی کنترل خواستن میکنن، اما عملا قیمت سکه رفت بالا. اینی که در مورد خودرو هم همینطوره، مدتی است که الان ما با چالش تولید روبرو هستیم و درنتیجه قیمت‌های خودروسازی ها رو تحت کنترل قرار دادن البته، ولی قیمت بازار همچنان داره نوسان خودش رو.
خب فکر می‌کنید صنعت خودروسازی ایران با توجه به شرایط موجود این مسئله رو می‌پذیره؟
که چی؟
خب این اختلاف قیمتی که بین
پذیرفته متأسفانه دیگه نتیجه بالای 13000 میلیارد تومان همین الان برای پارسال هم جدیدن اعلام کردن، دو تا خودروساز زیان اعلام کردن.
و تاثیرات این موضوع تو بازار چی میتونه باشه؟
یعنی شما چیزی که الان این تاثیرات همین موضوعه. ببینید دو تا اتفاق مهم افتاد دیگه، این که روز به روز خودروسازا ضعیف‌تر شدن و الان میگم رسما الان اعلام کردن، الان که من صحبت میکنم چون نزدیک تیر ماه باید حساباشون اعلام کنن.
بله،
حساب مال پارسال در حقیقت،
بله،
بالای 13500 میلیارد تومان زیان اعلام کردن و بعد از این هم ادامه پیدا میکنه و از اون برم خب دیدیم که تولید متأسفانه مشکلاتش روز به روز داره بیشتر میشه.
بله،
و نتیجهش عرضه کمتر و در نتیجه تنش بالاتر. من نمونهش رو عرض میکنم، تو این دو هفته گذشته اگه خاطرتون باشه مثلا قیمت بعضی از مدل پراید و پژو اینا اومد پایین.
بله،
الان تو این یکی دیگه دوباره شروع کرده بالا رفتن.
بله، و این نوسان همچنان هم ادامه داره.
بله، تا وقتی که مشکلات تولید حل نشه ما این مسئله رو داریم. متأسفانه در یک سال گذشته عزیزان ما، مسئولین ما بیش از اون که به صنعت توجه بکنن به به بازار توجه کردن و نتیجهش این نوسانات بوده. خب امسال هم حضرت آقا سال رونق تولید رو به همین دلیل اعلام کردن، یعنی ایشون به درستی تشخیص دادن که ما باید به معضلات تولید توجه کنیم و یک کاری بکنیم که مشکلات حل شه. مشکلات که خیلیش واقعیه، چون الان این روزا همه همدیگر رو دارن متهم میکنن، یعنی یکی میگن که نه خود خودروسازا از دستی این کار رو کردن، در حالی که خب میتونیم بریم واقعیت رو ببینیم از نزدیک و مشاهده کنیم که مسائلی مثل تحریم و یا تنش‌های تبادلات مالی داخل کشور اینا همه واقعیت داره و این مسائل متأسفانه هنوز خیلیش حل نشده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر کاکایی عزیز.
شما
روز شما بخیر و خدا
نگهدار.
متشکرم، خداحافظ. در خصوص قیمت‌گذاری‌های اخیر خودروها در بازارهای داخلی گفتگو کردم با جناب دکتر امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو و کارشناس حوزه خودرو. خیلی متشکرم از همراهیتون با رویداد امروز. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت شبکه با آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:06 خواهد بود. یا رب مکن از لطف پریشان ما را، یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هر چند که هست جرم و عصیان ما را. ذات تو غنی بود ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. همراهان گرامی، در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال